أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام مختنم رمضان المبارک آیات و بیانات سوره شریفه یوسف را محضر مبارکتون تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره نهم و دهم، ان شاء الله بازگو خواهد شد. سخن به اینجا رسید که پس از آن که ذات حق اشاره فرمود و آغاز کرد اصل ماجرا رو که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، خداوند در ماجرای یوسف و حکایت و رفتار این بزرگ مرد الهی و برادرانش آیات و نشانه های بسیار قوی و بسیاری رو برای جویندگان، پرسشگران مسیر هدایت و کمال و سعادت قرار داده است. آغاز شد ماجرا که برادران یوسف گفتند چرا باید یوسف در نزد پدر محبوب تر از ما باشد و حال اینکه ما به لحاظ سن، موقعیت، نیرومندی، عامل تولید ثروت بودن جای دیگری داریم، ما اصبح هستیم، اما محبت رو یوسف میبرد و بیشتر از ما بهره میبرد. توضیح کامل دادیم خدمت دوستان که اینها در حقیقت معیارهای برتری رو چیز دیگری معرفی میکنن غیر از آنی که در نزد ذات حق و اولیا وجود دارد و ریشه کار هم باز میگردد و همین جهت به این عدم پذیرش تفوق و برتری که میجوشاند دین حسد رو به دنبال اون اعمالی که مشاهده میکنید رو خواهد داد. یک جمله رو من اینجا خدمت عزیزان ناتمام ماقی ماند قبل از ورود به آیه نهم و تکمیل عرائض، و اون این بود که گفتیم به هر تقدیر در میان فرزندان این توصیه می شود. در ادیان الهی فرقی نمی کند، در آیین اسلام هم در آداب مماشات و رفتار با فرزندان این توصیه می شه که والدین سعی کنند که محبتی رو یکسان میان فرزندان خودشون توزیع کنند و به نوعی تحریک احساسات و عواطف فرزندان نکنند. اما از اون طرف توصیه نمی شود که عدالت را هم و حکمت را هم زیر پا بگذارند. به بیانی هرچند به لحاظ رفتارهای متعارف یکسان عمل می کنند. نمونه رو نقل روایی رو خدمت دوستان از معصوم گفتیم. اما در این حال شما تصور بفرمایید اگر در میان فرزندان انسان یه فرزندی است که به لحاظ جهات جسمی جثه سنگین تری دارد، یعنی تفاوت طبیعی و تکوینی را عرض می کنم، خب طبعا این نیاز به پوشش و جامه و لباس سنگین تر و بیشتری داره دیگه. اگر بناس که اینجا 2 متر پارچه استفاده بشه، اینجا 3 متر پارچه ممکنه استفاده بشه و در سیر شدن و بهره برداری و خوردن در غذا، خب این سهم بیشتری رو میطلبد با جثه سنگین تری داره. آیا میشه والدین در مقام رفتار یکسان عمل کنن و یه محبتی رو در مقام خوراندن این فرزند و پوشاندنش با دیگران یکسانی به خرج بدن؟ خیر، ظلم است. طبعا این اگر نیاز بیشتری داره باید این نیازش هم بیشتر پاسخ داده باشه. کدام منطق و خرد رد میکنه این شیوه رفتار رو؟ همه میپذیرند و نام این هم تبعیض نیست. جایی که در رفتارهای طبیعی چنین چیزی رواست، این تفاوت به حق، در رفتارهای تشریحی اولاست. در عین اینکه نباید تحریک احساسات فرزندان بشه، اما شما تصور بفرمایید، دقیقاً مثال تشریعی عرض می‌کنم، در میان فرزندان آدمی فرزندی است فاضل، ارجمند، آگاه، بصیر، عادل به نسبت به دیگران و دیگر فرزندان. قابلیت این رو دارد که پدر به او اقتدا کند، نمازش رو حتی، و پیش وای امام باشد، پیش وای پدر باشد، امام پدر باشد در نماز. آیا اگر این کار رو انجام داد، دلیلش اینه که به دیگر فرزندانش هم اقتدا کند پدر، ولو اینکه اونها استحقاق رو ندارند؟ خیر. اگر کار فرزندی به جایی کشید که به نهایت مرتبه اجتهاد رسید و قابلیت مرجعیت رو یافت و پدر مقلد فرزند شد، آیا از دیگر فرزندانش هم تقلید کند، امر اونها را متاهت کند به لحاظ فقهی؟ خیر. اینجا که مساواتی معنی ندارد، بلکه اینجا عدالت باید حاکم باشه. حکمت اقتضا می کند که عدالت حاکم باشه. بنابراین اشتباه نشه، ماجرای یوسف هم این گونه است عزیزان. این فرزند فرزندی است در مراتب عالی تقوا، در مراتب بالای روشنی یا آینده که از الان به مقتضای اون مسیری که پیش رو دارد و آتیناه الحکم سبی یا یحیاوار نشانه ها در رو دیده می شود و یعقوب این پیر روشن ضمیر الهی هم می داند جوهر این فرزند رو، لذا به مقتضای این ویژگی ها ممکن است توجهات خاصی هم دارد. این نکات رو برادران بر نمی تارند، این نکات به حق رو، نه اینکه به لحاظ عواطف و احساسات و دیشب عرض می کردیم تحت قاری بودن به قول مشهدی ها بخواد مثلا یه دستی بیشتری بر سر و زلف یوسف بکشد یا مثلا عرض به خدمتون توجهی به برادر او بیشتر بکند. خیر، این نکات نیست، بلکه یه رفتاریست مبتنی بر عدالت و حکمت. خب به اینجا که رسید، متاسفانه گفتیم اینها بر نتافتند و تحمل نکردند این برتری رو. به همین خاطر اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم. یه نشست مخفیانه رو این برادران، ده برادر، تشکیل دادند و تصمیمی گرفتند که کیدی رو برای یوسف، همان گونه که در آغاز آیه خواندیم فیکیدوا لک کیدا، کیدی رو برای یوسف پیاده کنند. اینها یه طرح و نقشه ای رو اجرا کنند و زهر خودشون رو بر این برادر بریزند و به اصطلاح بتوانند اون جایگاه بهتر و امتیازات فراتر و برتر رو در نزد پدر و جامعه به دست بیارند. سه پیشنهاد در این نشست و در این گرد همایی خصوصی و مجلس پنهانی مطرح شد. طبعا قرآن از شدیدترینش شروع میکند تا اجرایی ترینش. شدیدترین آن بود که اقتلوا یوسف، بکشید یوسف. پیشنهاد دهنده مشخص است که خباثت بیشتری در این جهت از دیگر برادران دارد، که دیگه نهایی ترین نکته را توصیه می کند و شنیع ترین رفتار را پیشنهاد می کند، حذف کامل فیزیکی و وجودی برادر، که اساساً به طور کلی از میان برداریم این برادر را. قتل، عملی که در میان تمام ادیان الهی و در میان تمام انسانهای سلیم و عاقل در روی زمین محکوم و ناپسند و نابجاست. اما اقتلوا یوسف، خب چرا؟ به چه جرمی یوسف را بکشیم؟ با کدام محکمه و دادگاه و اجراء حکم و با کدام عدالت و تقصیر؟ به ای ذنب قتلت؟ به چه جرمی این برادر باید کشته بشود؟ به همون جرمی که بسیاری از صاحبان فضیلت در طول تاریخ کشته شدند. به جرم فضیلت. اون تعبیری رو که در حق وجود نازنین امیرالمومنین اون صاحب قلم دارد، قتل فی محراب عبادته. ابن شهرآشوب است، در حقیقت ریشه اصلی از علامه مازندرانی ابن شهرآشوب است. قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. چرا علی در محراب عبادت کشته شد؟ چرا فرق او در 19 رمضان شکافته شد؟ به خاطر شدت عدالت. علی شهید عدالت و فضیلت است. قصه رو میبینید که داستانی است که قریب 4000 سال سابقه اون رو قرآن در سیر تاریخ بشر بازگو میکند و قبل از اون هم مطرح شده است. بطل علیهم نبع ابن آدم بالحق. ماجرای دو فرزند آدم هم گفته شده است. این رشته سری دراز دارد. اقتلوا یوسف او اطرحوه، پیشنهاد اول گفته شد، نوبت پیشنهاد دوم شد. از لحن و عبارت و نتیجه کار هم فهمیده میشه که پیشنهاد اول استقبالی از اون نشد، یعنی این نهایت شدت و نهایت قساوت رو نپذیرفتن. دیگه در این حد این برادران بالاخره مایل نبودن که چنین کاری رو بکنن و به تعبیری دست به خون برادر بیالایند و برادر کشی رو در بین پیامبران و پیغمبرزادگان و در بین خودشون مشاهده کنن و روال کنن. این نکته ایست به هر حال در تاریخ اسلام وقتی نگاه میکنیم، هنگامی که کار به اونجا کشید که شورشیان مصر آمدند و وارد مدینه شدند و خانه خلیفه رو عثمان ابن عفان رو محاصره کردند و کار به جای باریک کشیده شد، از قطعی ترین و جدی ترین مدافعان از جان خلیفه امیرالمؤمنین و فرزندان علی بودند، یعنی حسنین که مدافع جان خلیفه بودند که کشته نشود خلیفه. حالا اصلا به این قضیه و قضاوت تاریخی و غیره اون کاری نداریم، اما عمل کرده امیرالمومنین یه بودش این بود که در کلمات امام مشاهده میشه علت این کار که نباید چنین کاری انجام بشه، نباید این فتنه، نباید این به اصطلاح خلاف رویه عدالت و حکومت چنین کاری پیش بیاد. در میان مسلمانان خلیفه دوم کشته شود، خلیفه سوم کشته بشه و به دنبال اون نوبت امیرالمومنین در محراب مسجد کوفه هم خواهد رسید. یعنی در میان مسلمانان خلیفه کشی سنت شود. جلوی این کار رو بگیریم، نگذاریم که چنین کاری دست بده. در میان این برادران عقلایی بودند برخلاف اون پیشنهاد دهنده که مانع شدند و نگذاردند که این اتفاق بیفتد و باب برادر کشی باز شود. پیشنهاد بعدی خفیفتر از اولی، اوت رهوه ارزن، یا اینکه یوسف را طرح کنیم. طرح به معنای به تعبیر پارسی ما افکندن، به جایی و سرزمین یوسف را بیفکنیم یا به تعبیری تبعید کنیم. خود واژه طرح هنگامی که اطرح به این معنا به کار برده میشه تعبیر مؤدبانه نیست، درش کرامت و حرمتی دیده نمیشه، لحنه. این را به نوعی طرحش کنیم، تبعیدش کنیم و دورش کنیم، بیفکنیم او را ارزن. کلمه ارزن نکره میاد، یعنی ارزن مجهوله، یعنی سرزمین نامعلومی که پیدا نشه، دیگه نتواند پدر اون رو پیدا کنه، کنعانیان اون رو پیدا کنند. در یه سرزمین نامعلوم نامشخصی اون رو بیفکنیم و تبعیدش کنیم که محو شود. بعد چه اتفاقی میفتد؟ یخل لکم وجه ابیکم، اونگاه خالی خواهد شد برای شما وجه پدرتان. کاملا تعبیر کنایی است. یخل لکم وجه ابیکم، اگر یوسف نباشد اونگاه وجه عامل اصلی مواجهه انسان ها، همانی که از اون توجه رو میگیرید، توجه از وجه میاد دیگه، تمام نگاه و نظر و تمام صورت و توجه پدر دیگه متوجه به شما میشود. اگر یوسف نباشد دیگه رفته است و نوبت به شما خواهد رسید و شما میشید کانون محبت و توجه پدر و دیگه احبی در کار نیست، احب ما هستیم و محبوب ما هستیم. خب این پیشنهاد دوم بود. اما توجه دارید تو اینجای نکته روانی مطرحه و اون اینه که بیفکنید او را ارزن یخل لکم وجه ابیکم. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که در باب محبت و مهرورزی توصیه آیین اسلام این است، توصیه عاقلان این است که همیشه انسان جوری محبت کند که امکان استمرار اون باشد و به دوام محبت منتهی بشه. راه این تعادل در محبت است و مقدمات محبت و ابزار محبت. به طور کلی اگر در باب مهرورزی افراط وجود داشته باشه یا تفریط وجود داشته باشد مخل به این معناست. محبت مسمر نیست، اون ثمره جالب خودش رو و میوه شیرین خودش رو نخواهد داشت. افراط در محبت هم و یا جدنا انا قتیل المحبتی، بالاخره گاه عرض به خدمتون گفت که زا حبوک اکلوک و وقتی که دوست داشته باشن میخورندش. خب این افراط در محبت دیگه خودش این امر شیرین مقبولی نیست به طور کلی. به همین خاطر لذا یه سازوکارهایی گفته میشه، همونطور که تفریط اون، تفریط محبت هم وقتی که میخشکد اون جام محبت و تهی میشه، دیگه متاسفانه باز پیامدهای شومی هم به دنبالش خواهد اومد. به همین خاطر تو رفتارهایی که اسباب محبتن این توصیه میشه. شخصی داریم به نام ابو هریره در تاریخ اسلام، سوای این که این فرد به اصطلاح به عنوان بازرگان حدیث معرفی میشه و هزاران حدیث یک تنه نقل میکند، با حال این که خب بالاخره دوران حضور ایشان محضر مبارک پیامبر مکرم اسلام در این حد و قواره نیست، ابدا ارزی ندارم، اما گاهی که محضر پیامبر می آمد پیامبر می فرمودن یا ابا هریره زرنی غبا تزدد حبا، آقای ابا هریره هر روز به دیدن من نیا. غب، غب یعنی تک، در میان، روز در میان. علیکم به حمام الغب فإن الحمام یوم و یوم لا یکسر اللحم. گاهی در باب استحمام گفته شده است، حالا این رو خیلی مرتبش نکنید، یعنی پیوسته هر روزه نباشد، روز در میان باشد تا اینکه تناسب وجودی داشته باشه. دیگه وارد جزئیات و ریزکاری های این بحث بنا نیست بشیم. اما قب در لغت به معنای چی؟ به معنای تک در میان، یک در میان، روز در میان. آقای ابا هریره روز در میان به دیدن ما بیا تا محبت افسوده بشه. وقتی زیاد میای، هر روز میای، محبت از اون تعادل خودش خارج میشه. توجه دارید؟ خیلی نکته ظریف دقیقی است. در باب زیارت داریم زر فن صرف. وقتی میاید زیارت میکنید، زیارت کنید برید، دیگه نمونید، دیگه این رو استمرارش ندید. دیر زمان ها اشاره کردم خدمت دوستان حتی که در باب آمدن به خانه خدا و زیارت خانه خدا و دیدار کعبه گفتند بیایید برید، نمانید، جار الله نشید، همسایه خدا نشید، ساکن مکه نشید، نمیتوانید اون محبت را و اون عشق و شور رو استمرار بدید و ادامه بدید. و بعضی از بزرگان این رو تسری دادن به مشاهد مشرفه، عتبات عالیات. ممکن است شما از اون جماعتی باشید که آنان که در جوار رضا رمیدهند کفران نعمت است، بهشت آرزو کنن به قول قدیمی هامون، بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، سخن معصوم، بین این رشته کوه شمال و جنوب این شهر خداوند بخشی از بهشت را قرار داده است. اگر شما ساکن این بهشت باشید اما جهنمی رفتار کنید، با خسرانا، با خسرانا. لذا گفتن زور و فن صرف، بیاید زیارت کنید برید. یه نکتش همینه که عرض میکنم خدمت دوستان. اون شعر زیبای عرب چقدر لطیف گفت که فطول و مقام المرء فالحی مخلقون، فطول و مقام المرء، این که انسان زیاد در بینه قبیله و قوم و خویشش میماند، مخلقون لدیباجتیهی فاخترب تتجددو، انسان رو هم جایگاه میکند. گاهی نباشید بین خانوادتون، کسانتون و نزدیکانتون، گاهی برید، گاهی باشید، گاهی نباشید. فانی رأیت الشمس زیدت محبتن علی الناس ان لیست علیهم بسرمدی، من خورشید رو میبینم که مردم چقدر طالب خورشیدند. نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. چرا مردم طالبشن؟ چون زمانی نیست و زمانی هست. به این خاطر اون محبت بیشتر بهش دیده میشه. شاعر با لطافت ادیبانه این امر طبیعی رو مطرح میکنه. ماجرا همین است. یعنی اون کثرت افراط در دیدار و محبت عزیزان تعادل محبت رو به هم میزند. نقطه مقابلش تفریط در دیدن و محبت. هنگامی که نیست، هنگامی که شما متاسفانه اون توصیه‌ای که دیشب خدمت عزیزان میگفتیم سلو ارحامکم وجود نداره، بالاخره سالی هم رو نمیبینیم، مدت دیر میگذرد اما خبری از هم نداریم، هیچ نیستیم در دید و نظر هم. اینجا هم باز اتفاق دیگری می افته. تا از برمان یار پسندیده برفت، آرام و قرار از دل شوریده برفت. تا از برمان یار پسندیده برفت، آرام و قرار از دل شوریده برفت. خون دلم از دیده روان است از آنک، حالا دیگه بقیه شما بهت بگید دیگه این چهار رو میشو، چون از دل برود هر آنچه از دیده برفت. اون ستا رو نمیدونستید اون سه مثله رو، اما این چهارمی رو بلدید ماشاءالله. از دل برود هر آنچه از دیده برفت. این رباعی امیر معزی است، شاعر دیرین کهن پارسی، اما شعر بسیار زیباست. از دل برود هر آنچه از دیده برفت. البته اینجا به لحاظ ادبی این شاعر الان دیگه بس ادبی نداریم، اما یه کار زیبایی انجام داده. این ایهام عجیبی داره، معنایی که شما میفهمید همینه که منم همین رو در نظر داشتم که وقتی رفت دیگه میره از دل، این که نظر رفت از دل میره. اما اینجا میگه خون دلم از دیده روان است، خون دلم از دیده روان است از آنک، معنای دومش از دل برود هر آنچه از دیده برفت. از دیده داره چی میره؟ خون دل. پس خون دل من داره تخلیه میشه که از چشمم فرو میریزد. اینجا یه معنی دیگه ای هم داره میگه امیر معزی، یه ایهامی در شعرش وجود دارد که لطافت ادیبانه دارد. ماجرا این است که شما اگر یوسف رو به یه سرزمین دوری بیفکنید که دیگه در منظر پدر نباشد، نتیجه چی میشه؟ از دل برمد هر آنچه از دیده برفت. دیگه یوسفی وجود نخواهد داشت. اَوَتْرَهُوهُ هَرْزًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ. بعد که این کار رو انجام دادید، این رو یا کشتید یا تبعیدش کردید، بعد و تَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، و بعد از این کاری که انجام دادیم دیگه میاییم و پاک و پاکیزه صالحانه رفتار میکنیم و به شایستگی عمل میکنیم و انشاءالله انسانهای خوبی خواهیم بود. چی شد این ماجرا؟ دقت بفرمایید، خیلی نکته عجیبی در این وجود داره. اولین نکته ای که استفاده میکنیم از این تعبیر این برادران این است که اینها کاملا آگاهانه با تمام دقت با تمام شناخت این جرمی که میخوان مرتکب بشن مرتکب میشن. میدانن چه غلطی دارن انجام میدن، میدانن چه فساد و مفسده‌ای دارن انجام میدن. با علم به چنین نکته ای قائل به اینن که این کار زشت رو انجام میدیم، بعد توبه میکنیم، برمیگردیم به بارگاه الهی و صالحانه زندگی میکنیم و قوم صالح خواهیم بود. من خواهش میکنم دقت کنید عزیزان، با همون شیوهی که بناست این ماجرا و تاریخ رو بفهمیم و بدانیم دقت کنید. آیا احساس نمیکنیم این جمله رو شب و روز داریم اطراف خودمون میشنویم؟ آیا این از زبان ما بارها خارج نشده است، این جمله‌ای که این برادران یوسف دارن میگن؟ آیا لمسش نمی کنیم این رو؟ همین یک بار، همین یه بار، همین یه شب، همین یه نوبت این کار می کنیم. دیگه قول میدم این کار رو نکنم، قول میدم دیگه نخورم، دیگه این کار رو نکنم، دیگه این رفتار رو انجام ندم. یه شب، هزار شب نمیشه که، بعد دیگه همه چی درست و پاکیزه انجام میشه. یعنی سخن مرموزانه شیطانی است که وسوسه وار در گوش تک تک انسان ها گفته میشه و بر زبان ما هم گاه در زندگی جاری شده است. همین شیوهی که برادران یوسف دارن میگن و عمل میکنن. ما هم میگیم همین یه نوبت رو، یعنی مورد خیلی خوبیه، اگه از دست بدم دیگه همچین فرصتی برام پیش نمی، همین یه نوبت، اما دیگه این کارو نمی کنم. توبه کردم که دیگر می نخورم مگر امشب و فردا شب و شبهای دیگر. به اینجا میکشه کار. حالا عرض میکنم الان خدمت دوستان عزیز، اینها گفتن که ما بعدش صالح میشیم و بعد رفتار درستی میکنیم. عجیب خطر مهیبیه و وسوسه بزرگی این گونه وسوسه کردن و این گونه فریب خوردن و دوچار چنین متاسفانه لغزش شومی از ناحیه شیطان شدن. در حقیقت این جمله به اصطلاح خاص این حالت تناقض نما داره، این پارادوکسیکال هستن به طور کلی، اصلا عملی نیست چنین چیزی. دقت بفرمایید، اینها میگن ما این جنایت رو مرتکب میشیم، این کار رو انجام میدیم، بعد هم دیگه میایم پاک و پاکیزه میشیم. نمیشود. یک، به دلیل این که عزیزان هیچ اعتمادی به فردای اون و بعد از این عمل هیچ کس ندارد. هیچ انسانی نمیدوند که آیا از این رفتار، از این کار و از این گرفتاری زشتی که وارد اون داره میشه آیا خروجی هست یا نه. آیا عمری باقی میماند، فردایی برای انسان هست که ما این کار زشت رو انجام بدیم، فردا آبادانش کنیم و به صلاحیتی برسانیم خودمون رو؟ هیچ کس هیچ تعهدی در باقی ماندن بعد از یه جنایتی، یه جرمی، یه معصیتی، یه گناهی، یه ظلمی هرگز ندارد. هیچ تضمینی نیست که برای انسان فرداهایی باشد. و بدون تردید میدانیم خود تل موت علا ولد آدم مخد تل غلاده علا جید الفتات، به تعبیر سید الشهدا، همان گونه که گردن بند بر سینه دخترکان پیش روشون دیده میشه، همان گونه مرگ آبیخته گردن تک تک انسان هاست. کدام یکی از ما اعتمادی داریم که امشب از این در برون بریم و به خانه برسیم؟ کی میتواند اینجا به زرس قاطع چنین حکمی رو صادر کند؟ هیچ کس. هیچ اعتمادی برون نیست. اوست که می داند و حکم می کند و عمل می کند و ذات اوست که چنین اختیاری در دست اوست و قبضه قدرت حضرت پروردگار. به چه اعتمادی انسان می تونه بگه من این خطا و زشتی رو، این مدت رو می گذارنم، چنین عمل می کنم، بعد جبران می کنم آینده رو این چنین خیر؟ و بعد اگر انسان در این برهه و در این دوره گرفتار مرگ شد چه اتفاقی می افتد؟ نکبت‌ترین مرگ ها و نکبت‌ترین و زشت‌ترین پایان ها پایانی است که انسان در حال ارتکاب جرم باشه. همونطور که انسان در حال طاعت اگر جان بدهد، و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله، اگر کسی در حال انجام وظیفه از شهر و دیار برون بیاد، به سوی خدا داره هجرت می کند، مرگ او فرا رسد، فقط اجر او بر خداست و هیچ کس نمی تواند اجر چنین انسانی رو محاسبه کند. عجیب است، شگفت‌انگیز. نقطه مقابلش امیر المومنین فرمود بپرهیزید از این که مرگ به سراغتون آید و به سراغت آید و انت آبقون من ربک، و تو در حال گریز و فاصله گرفتن از خدا باشی به خاطر مشغولیت به عصیان و گناه و سرکشی از فرمان حق. بسیار شومه، بسیار بد است این حالت این چنینی که انسان گرفتار اون باشه. بنابراین یک، به دلیل این که هیچ کس فرصت بعدی رو تضمین شده نداره بعد از خطا و اشتباه و گناه، پس بنابراین نمیتوان وارد شد که بعد رو آدمی اصلاح کند و آبادان کند. خیر، و در این صورت جان دادن بسیار شنیع و سخت است. دو، اساساً عزیزان نکته عجیبی وجود داره و اون این است که گناه، عصیان، هر شکل اون باشد، دروغ باشه، ظلم باشه، مالی باشد، اکل مال به باطل باشد، حرام باشد، ربا باشد، زنا باشد، هر چی باشد، هر گناهی عزیزان هنگامی که واقع میشه، اولین اتفاقی که میفتد تیرگی در روح و روان انسان باقی میگذاره. یه وقتی این سخن امام صادق رو خدمت عزیزان گفتیم، اذا ازنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا، وقتی انسان گناه میکنه یه نقطه تیره و تاریکی در جان انسان ایجاد میشه. انزاد زادت، وقتی افسوده میشه این دایره افسوده میشه، البته به جایی هم میرسد که گاه حتی تغلب علی قلبه، تمام جان و وجود رو میگیرد. یعنی میخوام عرض کنم گناه تیره میکند وجود انسان رو، شفافیت جان رو، صفای جان رو، پاکیزگی ضمیر انسان رو کدر میکند، به حدی میشه که گاه تعبیر قرآنی بگیم بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. رین یعنی چی؟ زنگار، میاد زنگار میگیره. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. میاد میگیره. بعد اون شفافیت و جلای وجود انسان که باید در قبال برقش و تابش لطف الهی انعکاس نشان بده دیگه از بین میره. دیگه روح میشه الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و اماط قلبی عظیم جنایتی. پله پله انسان میره جلو، از این تیرگی ها تا به مرگ جان میرسد حتی. یعنی اثر گناه در وجود انسان تیرگی و تاریکی روح است اولین اثرش عزیزان. اینه که زنگار میاد، بعد به تعبیر قرآن میشه قلوب هم غلف، اصلا دیگه تو غلافه، تو کنانه به تعبیر قرآن، پوشیده میشه اصلا دل و جان انسان. ختم الله علی قلوبهم، اصلا ارتباطات قطع میشه، خیلی فاجعه اتفاق میفتد. هنگامی که انسان گناه کند به امید این که بعد بخواهد اصلاح بعدی بیاد، این تیرگی حاصل از گناه اختیاری آمدانه به قصد و عمد اجازه اصلاح بعدی رو نمیده به انسان. به تعبیر ساده تر، ارتکاب گناهی که به عمد و قصد انسان انجام میده، سلب توفیق بعدی میکنه. دیگه این انسان موفق به بازگشت نخواهد شد، موفق به توبه نمیشه. این تیرگی اجازه چنین کاری رو به انسان نمیده متاسفانه. معلصم سومین نکته، خب بسیار خوب، حالا ما گناه کردیم، اینها میگن ما این کار رو انجام میدیم، بعد میایم عمل صالح انجام میدیم، جبران میکنیم، اسم این چی میشه؟ شرعاً میشه توبه. آیا کسی که با عمد و قصد گناهی رو عالمانه و عامدانه انجام میده بعد میخواد توبه کنه، اسم این توبه است؟ یا اسم این چیه در روایات ما؟ استهزاء به خدا، کل مستهزء به ربه. این مانند داره خدا رو استهزاء و مسخره میکند که میگه خدای من عمدن رسما میخوام قانون تو رو بشکنم، برم این گناه رو انجام بدم، بعدش برگردم ها. یعنی داره شوخی میکنه با خدا. اصلا توبه جایی است که انسان بالاخره از سر جهالت و نابخردی خطایی رو انجام داده، حالا متنبه میشه و متوجه میشه، از پیشینه خودش باز میگردد، ندامت قلبی داره، انزجار نسبت به گناه داره و تصمیم عدم تکرار داره. هیچ کدوم از این ویژگی ها در این مقوله در باب توبه وجود ندارد. ملاحظه فرمودید، ماجرا این است. پس بنابراین با توجیه سوم هم که عرض کردم خدمت دوستان، کار روشن و واضحه که این غلطه و این تناقض و عملی نیست. خب اینها کارشون به اینجا کشید، پس گفتن که او اوترهو ها ارزن یخل لکم وچه عبیکم و تکونو من بعدهی قوما صالحین. و حال این که عملی نیست به سه دلیل اشاره کردم خدمت دوستان. این پیشنهاد دوم، این پیشنهاد هم مثل این که مورد قبول واقع نشد. این هم هزینه داشت، این هم یه زحماتی داشت، معونه ای داشت، مسائلی داشت. قائل قائل منهم، گفت گوینده ای از میان این ده برادر، لا تقتلوا یوسف، نه این کارو نکنید، نه بکشید و نه این کارها رو بکنید، بلکه و القوه فی غیابت الجب، بلکه او را بیفکنید در غیابت الجب. الان توضیح میدم، اما قبل ابتدایی رو بگم. قال قائل منهم، قائل یعنی گوینده. چرا خداوند اسم نمیبره؟ چون منطق قرآن به حکایات قرآن نام‌آوری نیست. ابتداعا عرض کردیم خدمت دوستان، بنا نیست اصلا، ما تاریخ نمیگیم، ما که بنا نیست که تاریخ رسمی تاریخ گویان بگوییم که اشخاص و اعمال و زمانشون مکانشون. آنچه قرآن داره میگه حکایتی است، لقد کان لکم فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، آموزش هاست، عبرت هاست، نشان دادن حقایق است برای همه نسل ها و زمان ها، نیاز به اسم بردن نیست، رفتارها رو باید شناخت. بله در تورات نام این برادر گفته میشه، در همون فصل 37 سفر پیدایش و تکوین، روبین. نام این برادر از میان این ده تا روبین است. بسیار، حالا بدانیم چه اتفاقی میفته. هیچ، اون چه مهمه نتیجه کار است. قال قائل منهم، نه این کارو نکنید، نکشید یوسف را و اون سرزمین دورم نمیخواد، بلکه و القوه فی غیابت الجب. غیابه از ماده غیب، نهان و پنهانی میاد دیگه، به قبر غیابه گفته میشه در کلام عرب، غیابت القبر، چون انسان در قبر چی میشه؟ پنهان میشه. اصلا خود کلمه قبره به معنای پنهانی است، به غلاف شمشیر قبر میگن چون شمشیر در او پنهان میشه. قیابه به همین معنا، جب از ماده جب، بریدن، سوراخ کردن. وقتی زمین رو برش میزنن، حفره میکنن، میرن پایین، جبش میکنن، میشه جب. بعد میگید چاه مثلا به فارسی، درست؟ منتها چاه ها دو جورن، گاهی چاه میکنن بعد این رو دورش به اصطلاح پیشبینی میکنن، به تعبیر محلی ها سنگاجی میکنن، این رو کاملا درست میکنن، منظم میکنن که نریزه، حفظ بشه، دهنه میگذارن چاه رو دقیق. نام این میشه بئر، چاه مهندسی شده درست. اما اگر کندن دوولش کردن که بعد به دلیل اون سطح پایین آب از پایین رطوبت ریزش میکنه و این شکل چاه به هم میخوره دیگه، یه حالت عرض به خدمتون حفره گسترده ای پیدا میکنه، این رو جب میگن. و به اون نهان خانی پایین چاه که دیگه اون ریزش کرده، فرو ریخته و سطح چاه گسترده در شده و گاهی عمدن این کار رو میکردن برای اینکه آبگاه بیشتری باشد، قیابت الجب گفته میشه. و القوه فی قیابت الجب، و این رو در یه نهانخانه پایینه چاهی در این مسیر قرارش بدیم، این رو اونجا بیافکنیمش. یلتقطه بعض السیاره، یلتقطه از ماده لقطه و لقط به معنای شیء گم شده. التقاط یعنی برداشتن یه چیز گم شده، حالا میخواد فرد باشه، چیزی باشه، کسی باشه، فرقی نمیکنه. اصطلاح رو بگم خدمت دوستان، لقطه در فقه یعنی یه گم شده. بعد اینجا بحث میشه که اگر ما چیزی رو دیدیم، یه شیء رو دیدیم، مثلا افتاده اینجا، بالاخره یه مالی، پولی، نمیده، وسیله، کیفی، ابزاری، فلان، اینها ما برداریم یا بر نداریم به لحاظ فقهی. میگن اگر جوری است که محفوظ میماند مال مسلمان و اتفاقا شما اگر دست بزنید، کروکیشو به هم بزنید، صاحب مال پیدا نمیکنه، اصلا دست نزنید. لا یأخذ الضال الا الضالون، بر نمیدارن گم شده ها رو مگر گمراهان. بس نه. اما اگر نه، موجب تضییع مالی مسلمانه، این ممکن از بین بره و شما میتونید حفظش کنید، بردارید که به صاحبش برسانید. این احکام لغته در اسلام مطرح میشه، اسمش لغت است. حتی یه اصطلاحی رو خاطرتون هست تو ادبیات عرفی پارسی میگفتند به بعضی از بچه ها، مثلا میگفتن این درب مسجدی است، خاطرتون هست این در؟ بله، در گذشته بوده است این سنتگاهی در شهرهای اسلامی. بالاخره فرزندی به دنیا میاد، به هر دلیلی والدین، به هر دلیلی مادر نمیتونست تحمل کنه، این بچه رو میومدن دو سحرگاهانی میذاشتن درب مسجد. نمازگزاران که میومدن صدای بچه‌ای میشنیدن، بعد نگاه میکردن میدیدن بله بچه است، خیلی برمیداشتن. به این در فقه گفته میشه لقیت و دار الاسلام. لقیت همین لغته، لقیت و دار الاسلام. بعد جالب است که به لحاظ فقهی این فرزند کاملا مشروع، حلال زاده، و توصیه می شود که اتفاقا نگاهداری بشه این بچه و پرورش داده بشه. این حکم و کرامت رو داریم به اصطلاح به لحاظ فقهی و حقوقی. پس لغته چنین معنایی دارد، یلتقطه، بعد اینو ما تو این چاه میندازیم، میاد بعض سیاره، بعض از این کاروانیان، سیاره از ماده سیر، اون کسانی که زیاد سیر میکنن و حرکت میکنن میشن کاروان راه، بعضی از این سیاره و کاروانیانی که دارن میان رد میشن از اینجا، میان این رو پیداش میکنن، تو این چاه میندازن، آبی در بیارن. خب بالاخره به جای این که آب بیاید، ممکن است ماه بیاید از چاه بیرون. یلتقط بعض سیاره، ان کنتم فاعلین، اگر میخواید کاری بکنید، این بهترین پیشنهاد است، این سومی. با توجه به این که پیشنهادی بعد از این دیگه مطرح نشد، مشخص میشه که همین پیشنهاد مورد قبول واقع شد و اجماع بر اون شد که الان در قسمت بعدی هم میبینیم. بسیار خوب، به اینجا تمام شد این جلسه مذاکره و گفتگوی برادران و رسید به مقام اجرا، که این طرح و نقشه خودشون رو و کید خودشون رو اجرا کنن. چگونه؟ قالو یا ابانا، آمدند، قرآن می فرماد که این برادران به نزد پدر، فردا روزی به نزد پدر آمدند و قالو یا ابانا، با همون احترام و با همون پدر جان، پدر ما، یا ابانا، ما لکلا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون. دقیق ترین نقشه، عالی ترین جملات، زیباترین تعابیر رو اینجا بر زبان این برادران میبینید که نشان میده اینها خیلی چیز فهم بودن، خیلی کاربلد بودن، خیلی مسلط بودن در روش و راه خودشون. و اینهاست که انسان رو تکان میده که از همه کس ممکن است همه چیز توقع رود و شکل بگیرد و گفت زمن بشنو اگر اهل تمیزی. خدای رحمت کند مرحوم استاد این شعر رو خیلی میخوندن. زمن بشنو اگر اهل تمیزی، به دنیا نیست چیزی شرط چیزی. زمن بشنو اگر اهل تمیزی، به دنیا نیست چیزی شرط چیزی، ولو پیغمبرزاده باشی. اما باز هم میبینی اهرمن دارد مجابم میکند، لای لایش باز خوابم میکند. همونجا هم میبینید که چقدر دقیق پیش میرود کار. دقت کنید. قالو یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف. آمدن پیش پدر گفتن بابا مالک، چرا شما این حال رو دارید که لا تأمنا علی یوسف، نسبت به یوسف به ما خاطر امنی ندارید، ما رو امین نمیدانید نسبت به یوسف. و انا له لناصحون، و حال این که قطعا به راستی ما نسبت به او قطعا ناصحیم. من دیگه جهات ادبی رو چی بگم خدمت شما؟ لحن جمله ای که قرآن بازگو میکنه، قطعا قرآن مقول قول و محتوای کلام اونها رو میگه. سبک و ادبیات مال قرآن، زبان و ادبیات عربه، نه سخن عبرانی اون برادران. اما این شیوه قرآن به این زیبایی مطلب رو منتقل میکند. انا میاد، حرف تاکید میاد، لهو جار و مجرور مقدم میشه که اون حصر و انحصار و اختصاص رو میرساند. لناسهون لام مبتعه قسم میاد، مثل این که اینا دارن قسم میخورن با تمام تاکید که قطعا مسلما ما ناصح یوسف هستیم، ما ناصح یوسف هستیم. انا لهو لناسهون. خب چه پیشنهادی دارید؟ الان برمیگردم اینا رو میگم. ارسل همه اناقدن یرتع و یلعب. شما بفرستید با ما فردا، ما برنامه‌ای داریم که خارج شهری داریم، میخواییم مسابقات تیراندازی داریم، اسبدبانی داریم، خارج شهر داریم. اینو از خود آیه فهمیده میشه که میگن نستبق، ما رفته بودیم به مسابقه. مشخص میشه یه روزی بوده است، مراسمی بوده است، یه دمنی، چمنی، هوایی، فضایی، صفایی، مسابقه یه چنین مراسمی بوده است و چنین برنامه این برادران دارند. و این برادران قوی و اسبه پهلوان که گفتن که یوسف رو بدید با ما بیاد که فردا، اونم فردا ها، دیر نباشه، آب نمیخورد اینجا بین، هم فردا قطعا این برنامه رو داریم که فاصله ای نباشه و فت تأخیر آفات، پس فردا باشه ممکنه چیز دیگری پیش بیاد. یرتع و یلعب، که بیاد با ما یرتع و یلعب. اینو توضیح میدم الان. خب جمله اینه که یا ابانا مالک لا تأمننا علی یوسف، چرا شما این احساس ایمنی و اعتماد به ما ندارید در مورد یوسف؟ لحن سخن نشان میده قبلا همین پیشنهاد بوده است. این ابتداعا کسی این گونه صحبت نمی کنه، این مسبوق به سابقه است. قبلا هم بوده، پیشنهادهایی داشتن، میخواستن یوسف رو جایی ببرن، مثلا حالا گشتی گذاری، سفری، حضری، کاری، مثل این که جناب یعقوب موافقت نمی کرده است. لذا لحن رو اینطور میگن لا تأمننا علی یوسف، چرا شما اون ایمنی رو نسبت به یوسف ما ندارید، اون اعتماد لازم رو ندارید. و حالی که انا له لناصحون، لحن ساعن مؤکدانه میاد، تأکید میشه که اثبات کند صداقت را در مطلب نصح و ناصح بودن. همینجا تأمل بفرمایید. بدون تردید عزیزان، لا اله الا الله، هنگامی که انسان برمیگرده و سابقه رو نگاه میکند در قرآن، میبیند اولین نقطه آغازی که شما مشاهده میکنید شیطان را، ابلیس را در مقابل آدم، همین سخنان و ادبیات رو دارید میشنوید، همین کلمات رو دارید میشنوید. خداوند به آدم گفته است با همسرش که لا تقرب هذه شجره، به این درخت نزدیک نشید. ابلیس آمد، چی گفت؟ کاری که میخواد بکنه این که میخواد جلب اعتماد آدم و حوا بکنه در پذیرش سخنش. چیکار میخواد بکنه؟ میخواد اون اعتماد لازم رو ایجاد کنه، ایمنی خاطر و خیال به اینها بدهد. با چه روشی؟ با روشی که اثبات کنه یک، صداقت خودش رو، دوم نصیحت خودش رو. نصیحت یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی. نصح نصح رو بارها گفتیم به معنای خلصه. اللبن الناصح، اللبن الخالص، شیری که درش هیچی نیست. ناصح الاصل، اثر پاک 100% یک دست. شیطان میخواد به اینها، به آدم و حوا اثبات کند که یه انسان، یه موجود صادق کاملا خالص در خیر اینهاست. مثلا فقط قرارش خیر اینهاست. یه پیشنهادی داره میده کاملا صادقانه به خیر خواهانه. این روش کیست؟ روش این. آمد جلو و گفت که آقا خانم بدانید که قسم هما من قسم میخورم. نه. قسم میخورم. تأکید میکنم. برای شما دوتا که اگر میخواد که قسم از دباسم بخورم براتون. قسم هما انی لکما لمن الناصحین. من قطعا ببینید انا لهو لناصحون انی لکما لمن الناصحین. من قطعا فقط خیر شما رو میخوام و ناصح شما هستم. هیچ اینجا بحث منفعت و انتفاع من نیست. خیر شما در میان است که این پیشنهاد رو میدم که از این درخت بخورید. هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبقا. میخواین با این پیشنهاد من شما رو راهنمایی میکنم به درختی که از میوهش بخورید جاودان میشید، مثل خدا در عرض خدا خدایی میکنید و خدا نمیخواد شما اینطور باشید. لذا این پیشنهاد من از سر صدق و نصح خالصانه به شما منتقل میشود. آدم و حوا چه کردند؟ پذیرفت، اعتماد کردند، یعنی صادق دانستند ابلیس را و نصح او و خلوص اون رو قبول کردن. دقت کنید عزیزان، این قدم اول، اولین رویارویی بود. من میخوام بگم الان شب و روز در جهان بشر، در عالم 7 میلیارد انسان روی زمین، از ابعاد کلان جهانی اون ببینید تا رفتارهای خرد در جامعه، همین منطق شیطان الان پل برای انتقال زشتی ها، پلشتی ها، انحرافات و زیان هاست. همین، همین حالت که میبینید، یعنی تزویر و نیرنگ و دروغ در قالب نصح و نصیحت و خیرخواهی و صداقت، این پوشش است. اگر امروز کسی بناست که دام سیاسی بگذارد برای دیگری، تله اقتصادی بگذارد، اگر بناست مکر جنسی بکند، هر کدام از اینها که شایع در میان انسان هاست جز در همین قالب عمل نمیشه. یعنی قالب همون روز اول خدا آموزش داد به انسان ها. چرا ما باید فریبش رو بخوریم؟ باز ما هم پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. چرا باید این طور باشه؟ برادران یوسف هم همین گونه وارد شدن. شما الان نگاه کنید در سطح ابعاد کلان جهانیش، نگاه کنید اگر ملتی رو به خاک و خون می کشند، اگر چکمه های پنتاگون باید بیش از 30 سال بر خاک افغانستان باشد، ما اومدیم برای خیرخواهی مردم افغان، برای حفظ امنیت این مردم، برای ارتقاء وضعیت اجتماعیشون. خیرخواهی صادقانه. اگر بناس با خاک و خون کشیده بشن یمنی ها، اونجا هم مشاهده میکنید ماجرا همین است. باز بحث این است که دموکراسی باید توی مملکت پیاده بشه، حقوق بشر نداره این جامعه، ما اومدیم که اینها رو الغا کنیم، وارد کنیم و پیاده کنیم. اگر بناس دخالت در این مملکت باشه، اگر بناس که کینه ها و حقد ها رو بر سر ایران زمین بریزند، باز هم بهانه ها همین است. باز هم خیرهایی برای مردم، مردم ایران باید وضع بهتری داشته باشند، مردم ایران باید چنین باشند. از ابعاد کلان جهانیش بگیرید عزیزان، بیاید تا رفتارهای اجتماعی. آقا چقدر این رو داریم میشنوین دوران عزیز من. من که سودی نمیخوام، من میخوام یه نونی تو سفره تو بذارم با این معامله. عذرخواهی میکنم بریم تو بعضی از محیط ها و مذاکرات ببینیم چیزی جز اینا گفته میشه. من که هدفم اینه که یه اوکازیونی به تو معرفی کنم که اصلا بار تو ببندی. من خیر تو رو میخوام تو این معامله. یه شکار این هستم، بیا بگیر برو. تمام. انا له لناصحون. یعنی دقیقا ترجمه عربیش این میشه. ما قسم. هنگامی که خدای ناکرده انحرافات دیگر رو میبینید عزیزان، زمزمه میکنه، نجوا میکنه که من عزیزم بالاخره میبینم تو نیاز داری، تو عواطفت باید پاسخ داده بشه. مگه میشه تو احساسات تو جواب ندی؟ انسان تشنه محبت، نیاز محبت داره. من هدفم اینه که روح تو رو به آرامش برسانم با این ارتباطی که دارم. نجواوار داره این جوان زیر گوش این دختر میگه، اون اینطور داره میگه. تمام حرفشون اینه که به انا له لناصحون. مریض عشق اگر صد بود، علاج یکیست. از همون روز اول طرح و برنامه شیطان ریخته شد تا الان عجبا که جاریست. و ما هم باز چشم می‌بندیم بر حقیقت. ما هم باز در این دام گرفتار میشیم متاسفانه. اینها اومدن با همین روش بسیار دقیق و جالب گفتن که شما چرا اعتماد نمی کنید؟ ما صادقانه داریم صحبت می کنیم و ناصحانه. ما یه پیوریتی کامل اینجا داریم، یه خلوص کامل داریم و آمدیم و بالاخره به این صحنه. خب حالا برای چی این مسئله رو داریم؟ پیشنهادمون چیه؟ چقدر پیشنهاد عالی، چقدر کار خوبی. پدر این یوسف نوجوان است و یه نوجوان که نمیشه همیشه دنبال درس و مشقش باشه، دنبال نمیدونم کارهای روزمره این چهنی باشه. یه نوجوانی مثل یوسف نیاز به چی داره؟ نشاط، نیاز به چمن و دمن، نیاز به فعالیت‌های جسمی، نیاز به تحرک، نیاز به روحیه شاداب. این نیاز به این چیزها داره. و اینکه بالاخره این محدود این برادرمون ارسله، اجازه بدید بیاد معنا قدن، خیلی من فردا هم میریم. یرتع و یلعب، خیلی اینجا نکته داره، من در حدی که میشه میگم تا ببینیم پاسخ یعقوب رو انشالله بررسی کنیم. یرتع و یلعب، بیاد با ما یرتع و یلعب. پیشنهاد بسیار منطقی و عالی، هر عاقلی اونجا نشسته و داره گوش میکنه پیشنهاد این برادرها رو براشون کف میزنه، براشون هورا میکشه، برای سلامتیشون صلوات خواهد گفت وقتی که این حالت رو ببینه از این برادران که اینطور چقدر پیشنهاد عالی دارن، چقدر اینها خیر خواهند، چقدر به یاد این برادرشونن و میخوان یک حال و نشاطی به این برادر، یک تفرحی، یک انبساطی به خاطر این برادر بدن. تعبیر اینه که یرتع و یلعب. بذارین لغت براتون بگم، جذابه. یرتع از ماده رتع میاد، حالا که زود خوب تو ذهنتون بیاد، به جایی که حیوانات به چرا میروند چه میگویند؟ مرتع. این از همون ماده میاد. رتع به معنای رفتن و خوب چریدن، یه جای خوبی که خیلی خوب اوضاع باشه، بره کسی خوب بخورد و بچرد، این میشه رتع. رتع بعد محلش هم میشه مرتع. اینو در مورد حیوانات به کار برده میشه، بعد در مورد انسان هم به کار برده میشه. با تعبیر بعدیش ببینید، بیاد با ما یرتع و یلعب. یلعبش یعنی چی؟ یعنی بیاد بازی کنه، جست و خیز کنه، ورزش کنه، عرض به پایی به توپ بزنه، بالاخره بیاد عرض به خدمتون توپی بزنه و بالاخره یه کاری بکنه و عرض به خدمتون ورزشی بکنه، چنین و چنان. یرتع و یلعب، بیاد و ورزش خودشو بکنه، نشاطشو به دست بیاره، تفریح کنه. حالا بین این دو کلمه خیلی زیباست این رابطه، دقت کنید. یلعب، اصلا خود کلمه لعب به معنای چیست؟ بازی. منتها در مورد کودکان، نوجوان به کار برده میشه. لعب واژه بدی نیست، هنگامی که در جای خودش باشه. وقتی از جای خودش خارج میشه بده. بله، اگر گله ای هست، انما اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو، جایی که نوجوان و کودک نیست اما داره کار کی انجام میده؟ کار نوجوان و کودک انجام میده. گله اونجاست که زندگی و عمر به لعب بگذرد، یعنی انسان هنوز رشدی نکرده در عالم کودکی و نوجوانی است. و الا خود لعب، بازی برای نوجوانان، برای کودکان بسیار عالی، از بهترین راه‌های آموزش و تربیت کودک قطعاً راهکارهای این چنینی است. ارتباط غیر مستقیم و آموزش غیر مستقیم از طریق بازی بسیار مؤثر به لحاظ روانی. نیاز کودکان و نوجوانان به بازی، همه اینها مر اینا پشت این حرفی برادرها هست. یلعب خیلی عالی، جایی که اگر کسی دیدید شما بالاخره، آقا عرض به خدمتون، بچه این بازی رو داره، بعد میبینید که این پدر جان نشسته از جایی داره بازی میکنه، اینجاست مشکل کار. گفت که حالا تنوع هم میشه، گاهی دیدید یه شعرهای عربی فارسی درست میکنن، مضمون فارسی است اما تو قالب عربی میبرن. گفت شیئان عجیبان هما ابرد و منیخ، شیئان عجیبان هما ابرد و منیخ، شیخون یتسابا و سبیون یتشیخ. دو چیزن که از یخ خنک‌تر. یک کودکی که ادای بزرگا رو در میاره، یه بزرگ کهنسالی که ادای کودکان رو در میاره. این داره گرگم به هوا زمینه بازی میکنه، پلی‌استیشن رو گرفته، این داره بابا ول کنی کار تو نیست عزیز من. شیئان عجیبان هما ابرد و منیخ، شیخون یتسابا و سبیون یتشیخ. چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار، به تعبیر جناب شیخ. ماجرا در این است و الله هیچ اشکالی نداره. خب اما دقت کنید وقتی بحث یلعب میشه، وقتی بحث تفرج و تفریح و لعب و عرض به خوشی و انبساط و بازی میشه، نوعاً تو این فضاها انسانها چی در کنارش دارن؟ یرتع رو دارن. خیلی راحت، هم خود ما وقتی یه روزی میخواید برید خارج شهری و یک چمنی و دمنی و از همون اول تو ماشین که میشینین چی شروع میشه؟ آفتابگردان و کدو و اندبانه و تخمه ها میاد بالا، تنقلات میاد بالا. خب تا بریم و بعد اونجا چی پیش از ظهر بخوریم و بعد سیخای کباب و جوجه کجاست و بعد اینها رو به راه بشه و بعد از ظهر هم نمیدانم دیگه حالا چی. و خب اگه دو سه روز باشه وقتی برگردیم 4-5 کیلو اضافه وزن داریم عزیز من، این میشه همون یرتعش. در حقیقت میشه همون یرتع. وقتی انسان ها به یلعب میرن لازمش چیه؟ یرتع میشه دیگه. گفتن آقا بذار بیاد این بچه یه روز حالا رژیم غذایی رو ول کنه دیگه، یه روز راحت باشه، آزاد باشه، پزشکم جواز میدهد، بیاد این بچه با ما یکم بازی کند، یکم بخورد، یکم بچرد، یکم نشاط پیدا کنه انشالله پدر. خیلی هم پیشنهاد منطقی و عالی است. ارسل هما ناقدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون و من و ما هم قطعا حافظش هستیم و مراقبش هستیم. خب این پیشنهاد بسیار منطقی است. اگر هر پدری باشد با وجود این 10 فرزند قوی، آیا این پیشنهاد قبول میکنه یا نمیکنه؟ قبول میکنه دیگه. بالاخره عاقلان اینجا اگر قبول نکنه میگن چه پدر بخیلی است. حالا ببینیم چی میشه، این پدر چی میگه. سریع بگم، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاكله الذئب و انتم عنه غافلون. جناب یعقوب با اصل پیشنهاد عاقلانه موافق است، اما یه دو تا نکته داره، یه مسئله شخصی داره، یه مسئله فراشخصی. اول اینه که عزیزان من، شما یوسف رو میبرید و میزان تعلق و وابستگی من رو به او میدونید. همین که شما میبریدش، بالاخره یه روز دو روز ممکنه برد نباشه، در نظرم برای من سخت. من خیلی دلبسته اون هستم، دوست نمیدارم از دیده من دور بشه، منو به حزن وادار میکنه. شما که حزن من رو نمیخواید فرزندانم. انی لیحزننی ان تذهبوا به، ذهب بابا متعدد شده، منوی بردن، این که شما ببریدش غم میاد تو دل من به خاطری که نمیبینمش. خب حالا این بالاخره کوتاه جبران میشه. دوم، و اخاف ان یاكله الذئب، جایی که شما دارید میرید، سرزمینی که دارید میرید مسبه است، اینجا درندگان هستند، این سرزمین گرگ داره، من میترسم که شما و انتم انها غافلون ازش غافل بشید و بعد چه اتفاقی بیفتد؟ خدای ناکرده آسیبی ببیند و اتفاقی برای این فرزندم بیفتد. من میخوام همون نکات خاص رو بگم خدمت دوستان. پدر با اصل این پیشنهاد موافق، همه ما موافق، همه فرزندان ما عزیزان، کودک و نوجوان نیاز به چی دارن؟ نیاز به نشاطهایی دارن. نمیشه که اینا رو ما معتب توی چارچوب عرض به خدمتون کار و زندگی و درس و نه، اینا واقعا جزء برنامه های اصلیشون باید تفرج باشه، تفریح باشه، به قول ما ورزش باشه، نشاط باشه، انبساط خاطر باشد. قطعا این چنین است. لعب اینجا اللعب السبیان واقعا نیاز این هاست به تعبیر روایات و باید انجام بشه. نه اینها فراتر از خود ما هم نیاز داریم، همه انسان ها نیاز داریم، منتها اون نشاط و تفریح در هر سنی و شرایطی چیه؟ به مقتضای خود اون شرایط است. جالبه، از واژه لعب بالاتر تو قرآن چیه؟ لهو، همون که رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بیون عن ذکر الله و آب، مردان خدا آنانن که تجارت و بی لهوشون نمی کند. الهاکم التکاثر، تکاثر لهو می کند انسان. لهو یعنی بازدارندگی، بسیار بد وقتی لهو میشه انسان. اما تو روایات متقن داریم که لهو جایز نیست برای مؤمن، مگر اون لهوی که خدا توصیه می کند که مؤمن داشته باشد، مگر اون انبساط خاطری که از ارتباط خاص انسان با حلال خیش دست می دهد، به عنوان لهو حلال در روایات گفته می شود و توصیه می شود. عزیزان سربسته عرض کردم خدمت بزرگواران، هر شرایط سنی، هر موقعیتی کاملا دقیقا پیشبینی می شود، توصیه می شود در دین و آیین، بنابراین بسیار به جا. اما از کلام یعقوب اینو استفاده میکنیم، با اصل پیشنهاد موافق است، اما نکته نگرانی اینه که اگر میخواد این فرزند بره یه جایی بازی کند، یلتع و یلعب باشه، باید اون فضا برای اون فضای چی باشه؟ امنی باشد و بدون خطری باشد. یک، این فضایی که شما دارید میبرید یه مقداری به نظر من نگران کننده است. اگر بناسیم فرزندان ما برن توی محیط ورزشی، باید اون فضا و محیط امن باشه، فضای فیزیکی محیطشون امن باشه، ابزار ورزششون اگر میرن توی این باشگاه ورزش میکنن با چی باشه؟ ابزار و وسایل امنی داشته باشن، باید ایمنی باشه، خطری تهدیدشون نکند. یک، چه آموزش هایی رو قرآن میده با این بیان. دوم، و انتم عنه غافلون، و ممکنه شما غفلت کنید. برن فرزندانمون به بازی، به نشاط، به انبساط، اما با نظارت. بدون نظارت خیر، با غفلت بزرگترها نه. انتم عنه غافلون، دو خطر، ولی اصل مطلب رو ما میپذیریم. خیلی خوب، برید یوسف رو ببرید، اما مشروط به این که این محیط امنی باشد و نظارت هم کامل باشد و غفلتی در اون دست ندهد. خیلی معیارهای زیبایی رو به دست میده جناب یعقوب. اینها هم به سرعت گفتن بابا هیچ مشکلی نیست، ما خاطر شما رو آسوده میکنیم. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبه انا اذا لخاسرون. پدر، اگر ما یوسف رو ببریم و بعد با توجه به قدرت ما، توانایی ما و درایت ما، اگر یوسف رو تو این شرایط بنا باشد با وجود ما گرگ از میان ببرد، که انا ازن لخاسرون، این بحث خسران قیامت نیست، اینجاست که ما که به درد جزلای دیوار میخوریم، ما که پس کجا اسبیم که توان حفظ و نگهداری برادرمون رو نداشته باشیم. کار رو خیلی محکم و قوی مطرح میکنن. اینجا یک دوتا نکته وجود داره. به اینجا که میرسد دیگه عرضم به خدمتون، جناب یعقوب میپذیرد و فلم مازه حبوبه و اجمع و انیج علوه فی قیابت الجوب، که بود فردا شب بررسی کنیم. فقط اینجا یک سوال، یه نکته فرعی، اون سوالش اینه که جناب یعقوب میدانست؟ آیا به عنوان یه نبی و به پیامبر مطلع بود چه اتفاقی میخواد بیفته یا نه؟ اگر نمیدانست که خب شاید جای سوال باشه، چرا نمیدانست؟ اگر میدانست چرا اجازه داد رفت؟ این خودش سوالی است که نیاز به پاسخ دقیق منصفانه عالمانه دارد، که انشاءالله باشه در ذهن عزیزان سوال تا فردا شب به جوابش برسیم و وارد بشیم. یه نکته کوتاه، و شب جمعه است، دعا کنیم چند تا. اون نکته کوتاه هم ادامه بحث استفاده از سخنان پیامبر، فرمود غزو، میشه گفت طبق اون برداشتی که از خطاب نبوی داشتم این چهارمین نکته است. غزو، اما لا یحل الیه النظر ابصارکم. پیامبر فرمودند از آنچه خداوند رخصت نگریستن به اون نمیدهد، در این ماه چشمها و دیدگان رو حفظ کنید، به زیر گیرید. عجیب توصیه است عزیز. دیدن دیدگاه میدهد، نظر نظرگاه میدهد برای انسان، مدخل ورودی عمده‌ای از مداخل ادراک انسان بینایی ماست و دیدنهای ماست. آیا ما میتوانیم به هر شیئی، به هر موضوعی، به هر پدیده‌ای، به هر امری آزادانه، بیباکانه، بیپروا بنگریم؟ نه. نتیجه چی میشه؟ هنگامی که انسان دریافت و ادراکی میکند از طریق بیناییش که نابجاست و نارواست، اتفاقی که میفته این است که درون و روان انسان رو زیر رو میکند و هم میریزد. این دریافت ها تهدید میشه، اونگاه آثار منفی عملیش خارج میشه و آدمی رو به هم میزنه. درون انسان رو از آرامش میگیرد و در برون هم پیامدهای منفی میاد. لذا انسان نیاز به یه انضباط در دیدن دارد عزیزان. انضباط در دیدن، بهداشت نظر، تقوای در نگاه. لعلکم تتقون، راه رسیدن به این تقوا، بهترین زمان رسیدن این تقوا کیه، کجاست؟ ماه مبارک رمضان که ماه تقواست، و این تمرین رو باید مسلمان در این ماه داشته باشه. پیامبر فرمود چشمهاتون رو به زیر بگیرید، از آنچه خداوند بر شما جاهز ندانسته است نگریستن به اون. هرچه جان دیگران است، مال دیگران است، ناموس دیگران است، هرچه است. این دیدگان رو کنترل کنید. نتیجه اون یه تقوای درونی یا آرامش جان و روان و ارتقاء شخصیت انسان خواهد بود. این هم توصیه بعدی نبی مکرم بود که گفتم امشب خدمت دوستان به سرعت منتقل کنم و شرح و بسط اون بماند. خب امشب شب جمعه است و بالاخره باید بگوییم که پروردگارا راه تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، هنگامی که حال و روز پیغمبرزادگان این گونه میخوانیم، چه اعتمادی خدایا به این زندگی و امروز و فردای خودمون داریم. دستهای نیازمون به سوی توست خدایا، و آبروی قرآن و آبروی پیامبرت و عترت پیامبرت آنی و کمتر از آنی ما رو به خود وامه گذار. پروردگارا توان مقابله با ابلیس و شیطان و نفس اماره رو در تمام لغزش‌های زندگی به ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا جام ما رو از رحیق مختوم تقوا و باده سرمستانه تقوا سرشار و سیراب بگردان.